السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن أعداءهم أجمعين. عرض سلام و صبح بخیر دارم محضر همه حضار محترم در برنامه صبحانه با معرفت. امیدوارم از عزاداری های ما و شما ذخیره قبر و قیامت ما بشه و باعث تعالی و رشد روحی، فکری، معنوی و اجتماعی و بصیرتی همه ما. امروز ما به حکمت 15 نهج البلاغه میرسیم. حضرت در حکمت 15 میفرمایند ما کل مفتون یعاتب، هر گرفتار فتنه و فریبی رو نمیشود سرزنش کرد. این حکمت رو اگر با مقدماتی که عرض میکنم نخوانیم معنای واضحی ندارد. قبلا در حکمت اول عرض کردیم وقتی که امام علی علیه السلام به حکومت رسیدن، در حدود کمتر از 3 بعد سردسته های بیعت با امام علی علیه السلام یعنی طلحه و زبیر بر سر طمع قدرت و انتظاری که داشتن امیرالمؤمنین علیه السلام حکومت عراق رو به اونها واگذار کنه و حضرت این کار رو نکرد چون شایستگیشو نداشتن، رفتند و مردم بصره رو فریب دادن، همسر پیامبر رو هم بردن فریب دادن، فتنه ای برپا کردن که بعدها معروف شد به فتنه جمل یا فتنه بصره. استاندار بصره رو کشتن، اونجا رو به هم ریختن و مردم رو علیه امام علی علیه السلام با بهانه دروغین قتل عثمان توسط امام علی شوروندن. خب حضرت طبق وظیفه شرعی که داشتن که حفظ و صیانت از کیان امت اسلام بود، در همون مدینه که بودن حکم جهاد دادن و به شهرهای مختلف هم نماینده و نامه فرستادن که برای جنگ با شورشیان بصره آماده بشین. خلاصه جنگی شکل گرفت بین امام علی علیه السلام و طلحه و زبیر و شورشیان بصره. در این ماجرا وقتی که حضرت تو همون مدینه در مسجد پیامبر حکم جهاد دادن، یه تعداد از افراد سرشناس اسلام به جای اینکه زودتر و پیشتر از بقیه مردم حرف امام علی رو اجابت کنن و قیام کنن، عمدن تو اون مجلس در مسجد نشستن و پا نشدن آماده جهاد بشن. حضرت به این 4 که عبدالله ابن عمر پسر خلیفه دوم بود، اسامه ابن زید بود، محمد ابن مسلمه یا مسلمه بود و سعد ابی وقاص، به این 4 فرمودن که چرا آماده جهاد نمیشید؟ گفتن ما از این که با مسلمان به جنگیم نگرانیم. از جهتی به ظاهر درست میگفتند، چون تا قبل از جنگ جمل چه در زمان پیامبر چه در زمان 3 قبلی مسلمون ها هرگز با مسلمون ها نجنگیدن، همیشه با کفار و مشرکین و اهل کتاب و زرتشتی و غیره جنگیدن. این اولین باره که خلیفه مسلمین داره دستور میده برید با مسلمون ها بجنگید، اونم مسلمانانی که سردستشون همسر پیغمبره، صحابه بزرگ پیامبر مثل طلحه و زبیر. اینا پشت این حرف به ظاهر قشنگ مخفی شدن تا هم خودشون رو از این جنگ معاف کنن، هم تو دل بقیه شبهه بندازن که ببینید حکومت علی درست نیست، هنوز نیامده داره دستور جنگ با اهل قبله میده. اینا به نیت خبیثانه ایجاد شبهه در دل مؤمنین نشستن و بلند نشدن. حضرت که حواسشون الحمدلله هست و بود، فرمودن که آیا به بیعتی که با من کردید وفاداری؟ گفتن بله به اون بیعت وفاداریم، منتها این جنگو نمیتونیم شرکت کنیم چون شک داریم که واقعا درست باشه یا نه. حضرت به اونها فرمودن پس برید خونه هاتون. یعنی چی؟ یعنی اینجا نشینین که بقیه هم به واسطه جایگاه و اعتبار و شهرت شما دچار شبهه بشن. ممکنه یه عده بگن آقا اینا که از بزرگان صحابه هستن، اینا شک کردن به این جنگ نیومدن، ما چرا بریم؟ این خطر چون احساس میشد حضرت فرمودن اینجا نشینید، برید خونه هاتون. وقتی این چهار نفر میرفتن به سمت خانه هاشون، امیرالمؤمنین علیه السلام پشت سرشون فرمودن ما کل مفتونه یو آتب، هر گرفتار فتنه و فریبی رو که نمیشه سرزنش کرد. بزرگواران لحن این عبارت حکمت 15 یعنی ما کل مفتونه یو آتب دقیقا معادل لحن این ضرب المثل فارسی است که میگیم خواندن حدیث بر سیه دل چه سود که نرود میخ آهنی بر سنگ. ما کل مفتونه یو آتب، یعنی کسی که دلش سیاه و قسی شده حق رو میفهمه و نمیخواد بپذیره، حدیث براش خوندن و موعظ کردن چه فایده ای داره؟ نرود میخ آهنی بر سنگ. خلاصه به اینها فرمودن که شما اینجا نشینید و برید خونه هاتون و پشت سرشون این جمله رو فرمودن. اما متاسفانه این رفتار خبیثانه و مزورانه این چهار نفر در دل بعضی ها اثر کرد، از جمله فردی به اسم حارث بن حوت یا حارث بن حوت که در حکمت 18 هم میخوانیم. وقتی لشکر رو حضرت را انداخت که به جنگ جمل برند، حارث بن حوت آمد کنار امیرالمؤمنین و گفت فکر نکنی ما این جنگ رو قبول داریم، منم مثل عبدالله بن عمر و مثل سعد بن ابی وقاص این جنگ رو قبول ندارم. حضرت فرمودن اینایی که رفتن و با ما وارد جنگ جمل نشدن فکر کردی کار درستی انجام دادن؟ چون ممکنه در قسمت قبلی یعنی در حکمت 15 کسی بگه خب حضرت گفته وقتی شک دارید اشکالی نداره بفرمایید برید خونه هاتون، که بعد یه نفر بگه بر اساس حکمت 15 حکمت 1 منظور این میشه در فتنه اگه دوست داشتی بیا کمک حق، اگه دوست نداشتی ساکت باش مثل بچه شطور نر 2 ساله باش که نه کسی ازت سواری بگیره نه کسی ازت بدوشه. دقت میکنی؟ اما امیرالمؤمنین در جواب حارث بن حوت که گفت منم مثل سعد بن ابی وقاص و عبدالله بن عمر این جنگ را قبول ندارم، درباره کسانی که از جنگ جمل کنارگیری کردند به بهانه اینکه شک دارند درستی یا نه، فرمود خزل الحق ولم ینصر الباطل، اونایی که تو این جنگ شرکت نکردند پشت حق و خالی کردند، اگرچه مستقیم نرفتن به باطل کمک کنند اما همین که با ما نیمدن نوعی کمک به باطل بود. خذلان و نصرت دو معنای دقیقا متضاد همند، ما یا حق رو مستقیما یاری میکنیم یا هر جا که باشیم حق رو مستقیم یاری نکنیم باطل رو یاری کردیم، یعنی حق رو خار کردیم، ضعیفش کردیم. بنابراین اینو میخواستم عرض بکنم، حکمت 15 اگرچه ظاهرش به اشتباه تو ذهن بعضی اینو میاری که آقا هر کسی رو که نباید سرزنش کرد، بنده خدا حالا الان گیج شبهه داره، اصلا این معنی رو نداره، اتفاقا معنی عتاب داره. مثل این که گفتیم به یکی بگیم آقا نرود میخ آهنی بر سنگ، بی خود نصیحتش نکن، میخ آهنی که تو سنگ نمیره، یعنی این که حرف حالیش نمیشه، این که نمیخواد حق رو بپذیره. ما کل مفتون یو آتب در حکمت 15 یک عتاب اتفاقا، یعنی اصلا ارزش نداره اینا دیگه شما سرزنشون کنید چون حق رو میدونن و نمیخوان بپذیرن. این از حکمت 15. یادتون باشه که من به بهانه حکمت 15 حکمت 18 رو هم توضیح دادم که دیگه به اونجا رسیدیم لازم نیست توضیح بده. اما حکمت 16 هم. حضرت در حکمت 16 هم میفرماید تزل الامور للمقادیر حتی یکون الحتف فی التدبیر. ترجمه مرحوم آقای دشتی این گونه است، کارها چنان در سیطره تقدیر است که چاره اندیشی به مرگ می انجامد. شاید این حکمت رو یک نوجوان وقتی براش خونده بشه یا خودش بخونه بگه یعنی چی چاره اندیشی، که چیز خوبیه، چرا چاره اندیشی به مرگ بیانجامد؟ بعد ربطش به اون کارها چنان در سیطره تقدیر است چی بود؟ خیلی راحت با این مثال قرآنی میتونید این حکمت رو جا بندازید. یه روزی مشاوران فرعون که قلدری میکرد و میگفت انا ربکم الاعلا، بهش گفتن آقا ببخشیدا، ولی خیلی هم دلتو خوش نکن به این قدرت و سلطنت. ما با علومی که داریم به این نتیجه رسیدیم به زودی در همین مصر پسری به دنیا میاد و بزرگ میشه و در جوانی و بزرگسالی خودش تاج و تخت تو و هر چی سلسله فرائن است جمع میکن. فرعون به جای اینکه بره یه گوشه‌ای در خلوتش از خدا عذرخواهی کنه، توبه کنه، بگه خدای غلط کردم، مردم رو فریب دادم و علیهشون سیطره پیدا کردم، منو ببخش ولی حکومت رو از من نگیر، که طبق روایات خدا میپذیرفت اگه این کار میکرد، به این خدم و حشم و سلطنتش مغرور شد، گفت کاری نداره، چاره اندیشی میکنیم. گفتن خب چجوری در مقابل تقدیر چاره اندیشی کنیم؟ گفت برای هر زنی در مصر یه جاسوس بذاری، اگر پسر به دنیا آورد در جا سر بچه رو ببرید. اون موقع هر کدوم میخواسته باشه ما که از اول بریدیم سرش، انقدر این ظالم بدبخت و نادان بود. خدا هم گفت خیلی خوب، تو بچرخ ما میچرخیم. اتفاقا حضرت موسی علیه السلام رو مادرش نزدیک کاخ فرعون به دنیا آورد، نگران شد. خدا فهمون نگران نباش، بچه رو شیر بده، مرتب ترتمیز، بذار توی صندوقچه، بنداز روی رود نیل. مادرم گفت چشم. خاله حضرت موسی رو هم گفتش که مادره گفت خواهر جان شما از کنار رودخونه برو ببین آخرش این بچه کجا میره. اونم از پشت درخت ها یواشکی آمد، دید ای داد بیداد، فرعون و همسرش کنار رودخونه دارن تفریح میکنن. این سبد جلب توجه کرد، سرباز سبد رو بگیر بیار ببینیم چیه. سبد رو برداشتن آوردن، تا باز کردن خدا محبت این فرزند رو به دل حضرت آسیه همسر فرعون انداخت که برز بچه دار هم نمیشد. اونم این محبت رو به دل فرعون انداخت، گفت بیا این بچه رو خودمون بزرگ کنیم. حالا حضرت موسی قرار بود روز اول توسط فرعون کشته بشه، شاهنشین شد. یعنی فرعون که قرار بود قاتل حضرت موسی بشه، قاتل حضرت موسی شد و حضرت موسی هم خوب ازش سواری گرفت. خلاصه حضرت موسی اونجا بزرگ شد و مادرش هم می آوردن، چون از هیچ سینه شیر نخورد، مادرش هم می آوردن، خیلی با عزت احترام شیر بچه‌ش هم میداد. بچه بزرگ شد، بزرگ شد، جوونی شد و تو یک درگیری بین مؤمن با یک کافری به طرفداری از مؤمن اومد، یه ضربه به سینه کافر زد، کافر عقب عقب رفت افتاد مرد. از ترس اینکه بالاخره نگیرن اذیتش نکنن فرار کرد و رفت و بالاخره در سرزمین دیگری به اسم مدین دختر پیغمبری به اسم شعیب و به ازدواجش در آوردن. چند سالی کار کرد، زن و بچه و مال و اموالش رو جمع کرد که برگرده مصر. سر راه خدا به حضرت موسی گفت برو با فرعون حرف بزن که بنی اسرائیل رو آزاد کنه، با این قصه که شما میدونید. حضرت موسی اومد هرچی نصیحت کرد فرعون گوش نکرد، فرمود بنی اسرائیل دنبال من بیاید. حضرت و بنی اسرائیل فرار کردند، فرعون هم که دیگه وحشی تر شد و با لشکرش دنبالشون دویدن، یه دفعه خوردن به بنبستی به اسم رود نیل. در مقابل رود نیل وحشی، پشت سر فرعون وحشی، حضرت موسی فرمود نترسید، ان معی ربی سیهدین، پروردگارم همراه من راهو باز می‌کنه. که راه از درون رود نیل باز شد، بنی اسرائیل رد شدن به راحتی و سلامت. فرعون و لشکرش هم فکر کردن اینا میتونن از همین راهی که باز شده برن. اومدن وسط رود نیل، خدا دستور داد تمام آبا رو هم برگشت، همشون غرق شدن. خدا بدن فرعون هم نجات داد اما مرده شو و گفت تا قیامت هم سالم نگه میدارم. هنوزم بدن فرعون مومیایی شده سالم هست، در مصر میرن میبینن. در واقع خدا چیکار کرد؟ خدا گفت ببین تقدیری که من کردم اگر کسی در مقابلش بخواد چاره اندیشی کنه جز اینکه خودشو به مرگ و هلاکت بندازه هیچ نتیجه ای نداره. حالا حکمت 16 رو یه بار دیگه میخونیم ببینید چقدر شیرین واضح شد. کارها چنان در سیطره تقدیر حکیمانه خداست که چاره اندیشی در مقابل تقدیر خدا به مرگ میانجامد. یعنی انسان باید خودشو با تقدیر الهی هماهنگ کنه. چراغی را که ایزد بر فروزد، هر آن کس پف کند ریشش بسوزد. و بلکه ریشه اش بسوزد. انشاءالله که امروز هم از این صبحانه با معرفت لذت برده باشید. در مجالس اعضای سید الشهدا خواهش میکنم برای ما هم دعا کنید و مخصوصا برای حاجات امام زمان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.